بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثی که برای روز آماده کردم در حقیقت در ارتباط با بحث مطالعات تمدنی در ایران امروز و احیاناً ایده اسلامی سازی این مطالعات در ایران امروز است. نکته مقدماتی که میخوام برای ورود به این بحث مطرح بکنم در حقیقت مقایسه ای هست بین فهم تمدن در ایران، در ایران قبل و در ایران بعد از این. میخوام به این نکته اشاره بکنم که اساسا با آنچه که در انقلاب اسلامی در ایران رخ داد در مفهوم تمدن و مأموریت تمدن و رسالت نگاه تمدنی هم ظاهراً یک انقلابی اتفاق. ما اساساً رساله ها و کتاب هایی که از دوره مشروطه به این طرف در حقیقت نوشته شده و بعد کتابی که به نام و به اسم به سوی تمدن بزرگ منصوب به در واقع معمر رضا پهلوی نوشته میشه، اساسا تمدن به معنای تجدد داره استفاده میشه و اساسا تمدن به معنای توسعه تماما غربی داره در واقع معنا میشه و مطرح میشه. البته این یک قصه ای داره و حکایتی داره، اینکه لفظ سیویلایزیشن اولا در فرانسه به چه معنایی شکل گرفت و بعد چه جور از فرهنگ جدا شد و آنگاه سیویلایزیشن یا سیویلیزاسیون چه جور از مقوله اخلاق داره تفکیک میشه و عملا پروسه تمدن، سرعت حرکت تمدنی پیشی میگیره در سرعت رشد اخلاقی انسان و لذا ناگزیر میشه به جهاتی عملا فرایند تمدنی و حرکت تمدنی مقدم بشه بر حرکت اخلاقی. و بعد این لفظ یعنی این کلمه سیویلیزاسیون به معنای در واقع حالا تمدنی که ما داریم معنا میکنیم و که همراه بوده و همزمان بوده با نوعی از سکولاریزاسیون در دنیای غرب، این با ورود ناپلئون به مصر عملا این معنا هم منتقل میشه به جهان اسلام و در جهان اسلام هم در حقیقت ادبیات محققان اسلامی و محققان مسلمان به جایی پیش میره که از لفظ الهزاره عربی استفاده میکنن و معنای سیویلیزاسیون فرانسوی رو به معنای الهداسه یا تجدد استخدام استفاده میکنن و همین در ایران مدرن بعد از دوره مشروطه هم در حقیقت رخ میده که الان من نمیخوام وارد این قصهش بشم، ولی خب بنده این رو در نوشته تحت عنوان تبارشناسی مفهوم تمدن و سیویلیزیشن در غرب در واقع در آینه پژوهش آوردم و در کتاب اخیری که از بنده منتشر شد تحت عنوان تنوع و تمدن در اندیشه اسلامی اونجا به این قصه پرداختم. اما اون چیزی که وقتی انقلاب در ایران اتفاق میفته در ادبیات امام خمینی رحمت الله علیه اساسا تمدن نه به معنای در واقع توسعه و به معنای تجدد غربی که شما نمونه هاش حالا در رساله و کتاب ها میدونی که اساسا اونجا تجدد محض منهای دین مطرح میشه، اون چیزی در ادبیات حضرت امام با در مورد تمدن مطرح میشه، حالا جاهایی میفرمان که ما با تمدن مخالف نیستیم، ما با فساد و فحشا مخالف هستیم، ولی حضرت امام جاهایی به ادبیاتی مثل تمدن الهی اشاره میکنه، حالا به تعبیری شما بفرمایید تمدن دین بنیان یا بفرمایید تمدن اسلامی یا بفرمایید تمدن‌های حالا مضافی که به هر حال رابطه بین دین را با تمدن تنگاتنگ می‌گیره، دین را با فرهنگ تنگاتنگ. حضرت امام در دوره در واقع در دهه اول انقلاب اساسا ایشون ادبیات تمدنی انباشته و متراکمی نداره و بیشتر در واقع امام داره به جای ادبیات تمدنی داره نوعی از عملیات تمدنی رو در واقع کلید میزنه و فعال میکنه در ایران و در جهان اسلام، چون امام در نقطه تأسیس قرار گرفته و در نقطه تأسیس اولا پروژه اولش تشکیل حکومت اسلامی است به عنوان سرآغاز حرکت تمدنی و آنگاه در درون این حکومت سعی میکنه شعارها، نمادها، ادبیات، تفکر و منطقی که داره پمپاژ میکنه به ایران، به جهان اسلام، به کشورهای اسلامی، تلاش میکنه عملیات تمدنی رو و تصمیمهای تمدنی رو به یک معنا فعال بکنه. مثل چی؟ فرض بفرمایید مثل حرکت وحدت و حوزه و دانشگاه، اساسا یک حرکت تمدنی بود. مثل چی؟ مثل مسئله اجتهاد نو و دخالت دادن زمان و مکان در مسئله و در اجتهاد فقهی. مثل چی؟ مثل ابتکاری که ایشون در مورد روز قدس دارن مطرح میکنن، مثل هفته وحدت بین شیعه و سنی، مثل نهادهایی مثل تقریب و دیگر چیزهایی که در حقیقت یا انقلاب فرهنگی، حالا با تمام ضعفایی که شکل میگه، ولی امام داره در حقیقت به گونه ای داره آجرهای تمدنی رو فعال این در دوره حضرت امامه. و مهمترین دوره هم شاید یا مهمترین اتفاقی هم که داره در دوره حضرت امام اتفاق میفته در واقع جنگ 8 ساله یا به تعبیری دفاع تمدنی ما در دوره 8 ساله است که امام داره این رو به خوبی تدبیر میکنه و جنگ رو از حالت آسیبزایی داره یک تبدیل به یک اوکیژن، تبدیل به یک ظرفیت، تبدیل به یک فرصت برای ساخت نه فقط جامعه جدید بلکه ساخت نسل جدید و نسل متفاوت و نسل انسان امت، به تعبیر انسانهایی در تراز و در مقیاس امت رو داره چی فراهم میکنه که من ازش الان عبور میکنم و نمیخوام بحثم رو در حقیقت میخوام متمرکز کنم به اون موضوعی که عزیزان و دوستان به بنده پیشنهاد فرمودن و باید اون رو امیدوارم در این دقایق بتونم خدمت شما برسونم. در دوره مقام معظم رهبری مسئله تمدن نه برای تأسیس بلکه برای دوره گذار و برای استقرار گفتمان انقلاب در بستر نه فقط جمهوری اسلامی بلکه شرایط جدید جهان اسلام، ادبیات تمدنی در فرمایشات رهبری قبلا در کتابهایشون کم و بیش بوده. مثلا شما کتاب انسان 250 ساله رو میبینید، میبینید که خب امام داره به حضرت آقا دارن در واقع در این کتاب با یه روکرد تمدنی اساسا دوره حضور رو یک تحلیل تمدنی ازش ارائه میکنن و لذا انسان رو به جای امامان متعدد داره یک امام و یک انسان از دوره نبوی تا در واقع دوره غیبت رو دارن تفسیر میکنن. این ادبیات در فرمایشات ایشون بوده، ولی ادبیات برجسته تمدن و تمدن نوین در ادبیات ایشون از سال 1372 شروع میشه. در واقع اون اوایل دوره رهبری است و ایشون داره عملا پس تمدن داره به عنوان، اگر تعبیرم درست باشه، به عنوان یک استراتژی برای گذار از دوره عدم استقرار به دوره استقرار و ثبات نه فقط جمهوری اسلامی بلکه گفتمان انقلاب در منطقه. ایشون از سال 72 ادبیات تمدن رو جدیتر در سخنرانی هاشون مطرح میکنن. در سال 74 آقای هانتینگتون مقاله برخورد تمدن ها رو مطرح میکنه. در سال 78 آقای خاتمی رئیس جمهور وقت دارن در مورد گفتگوی تمدنها طرح مسئله میکنن که البته ریشه اون به آقای روژه گارودی داره برمیگرده که بحث گفتگوی تمدنها اونجا مطرح میشه. آقای زکی میلاد در همین بحث گفتگوی تمدنها، زکی میلاد عربستانی در واقع داره بحث تعارف تمدنها رو مطرح میکنه. در دوره آقای احمدی نژاد اون مؤسسه بین المللی گفتگوی تمدن ها تقریبا به سمت تعطیل شدن میره و ما در ادبیات آقای احمدی نژاد چیزی به نام گفتگوی تمدن ها یا اساسا چیزی به عنوان ادبیات تمدنی مشاهده نمی ولی اون چیزی که هست، حالا من الان خارج از این بحثای سیاسی و من میخوام یه نکته تمدنیش رو عرض بکنم، اون چیزی که در دوره آقای خاتمی اتفاق میفته، در حقیقت آقای خاتمی بره گفتگوی تمدنها رو، حالا با تأکید بر تمدن اسلامی و تمدن غرب، بره در دنیای غرب برای خودش مخاطب درست میکنه و برند ایجاد میکنه با تمامی ضعف‌ها و انتقادات و مشکلاتی که هست. و آقای احمدی نژاد این برند تمدنی خودش رو بدون اینکه بهش تفوق کنه، بدون اینکه در موردش ادبیات در واقع لفظ تمدن رو استفاده بکنه، این رو در جهان عرب و کم و بیش در جهان اسلام توسعه میده گفتمان احمدی نژادی. باز به رغم اشتباهات، مشکلات و نقده هایی که نسبت به ایشون وجود داره و الان خب بحث ما سیاسی نیست و بعدم به فرد سیاسی نیستم که بخوام در موردش در واقع بخوام ورود کنیم و جلسه هم در واقع فقط متمرکز به ابعاد تمدن. در دوره آقای روحانی هم که اخیراً اون چیزی که آقای مهاتیر محمد اومد در ترکیه با آقای اردوغان و یک ائتلاف تمدنی رو مطرح کردن که ائتلاف تمدنی بین 5 کشور بزرگ اسلامی، 5 کشور مهم اسلامی، مالزی، ترکیه، پاکستان، اندونزی و قطر، و اونجا اساسا سهمی برای ایران یا لحاظ نشد یا اساسا خب چون دولت مردان ما نه رهبران، بلکه دولت مردان ما در دوره 8 سال اخیر اساسا لفظی از تمدن یا نگاه تمدنی و بحثی در مورد تمدن اساسا ارائه نکردن، و مگر اینکه شما بگید گفتگوهای سیاسی ما با دنیای غرب، مثلا فرض کنیم در برجام، اساسا در قالب گفتگوی تمدن‌ها می‌گنجه. بعضیا ممکن میگن نه، این در قالب نظریه برخورد تمدن‌ها داره اتفاق می‌افته و من الان بحثی در موردش ندارم. می‌خوام عرض کنم که در این دوره 8 ساله اساسا ما چیزی به نام ادبیات تمدنی در بین دولت مردان ما چندان نبوده، اما گفتمان رهبری از سال 72 چه در زمان آقای هاشمی، چه در زمان آقای خاتمی، چه در زمان آقای احمدی نژاد و چه در زمان آقای روحانی، همواره و به صورت پیوسته رو به گسترش بوده و هیچگاه در این در حقیقت 30 سال اندی گذشته ادبیات تمدنی در فرمایشات رهبری در حقیقت افت نکرده، تنزل پیدا نشده و تعطیلم. البته متناسب با شرایط مختلف در هر دولتایی در حقیقت ایشون با مخاطبان مختلف بحث‌های مختلفی رو ارائه کرده. مثلا موقعی که دوره گفتگوی تمدن هاست، ایشون در دیدار با سفرا و فکر کنم رایزنهای فرهنگی ما، نکته‌ای که مطرح میکنم، میگم ما با بیرونی ها در واقع گفتگوی تمدنی میکنیم، در درون تأسیس تمدن، یعنی صرفا بسنده نمیکنه به گفتگوی تمدن، بلکه میگه ما در درون باید فرایند تمدنی رو چی ایجاد. در دوره مقام معظم رهبری به تدریج حرکتی اتفاق میفته از یک دولت سرزم به یک دولت ام القرا، و از دولت ام القرا به تدریج حرکتی اتفاق میفته به سمت دولت فراسرزمی. اینو من کم و بیش در مقاله اخیری که در مجله علوم سیاسی منتشر شد تحت عنوان چندگانگی و یگانگی در الهیات سیاسی و تمدنی، دوستان میتونم اونجا این سگانه دولت سرزمینی ام القرا و فراسرزمینی رو ملاحظه بکنن و ببینن، که الان من وارد این بحث نمیشم. حالا نکته که میخوام اینجا بیشتر بهش تأکید بکنم اینه که در دوره در واقع رهبری آیت الله خامنه ای، در این دوره تفکر تمدن و بینش تمدن در اندیشه رهبران و برخی، و تأکید میکنم، و برخی از نخبگان انقلاب در بستر علمی مثل شهید فخری زاده در پژوهشکده و پژوهشگاه دفاع ملی و در مرکز علمی سپند در واقع، در بستر نظامی مثل حرکت‌های شهید سردار سلیمانی، در بستر قانون‌گذاری مثل مواضع شهید بهشتی در مجلس قانون‌گذاری قانون اساسی، و اختلافی که شهید بهشتی در ذیل اصل 11 قانون اساسی با رئیس مجلس قانون اساسی وقت و حتی مرحوم آیت الله مشینی و مرحوم آیت الله خزعلی دارن، و نشون میده که اساسا ما سن و نگاه در نوشتن قانون در مورد اصل امت اسلامی در قانون اساسی داریم، و این که آیه های پشتیبان برای این اصل از قرآن کریم باید چه آیاتی باشه، آیا آیه وقسمو به حبل الله باشه یا آیه فرض کنیم تلک هذه امتکم امتا واحده باشه، کدوم یک از اینا. اگر شما این مشروع مذاکرات رو مشاهده بکنیم، میبینیم که عجب در واقع چه مقداری نگاه تمدنی مؤثر بوده، نه در همه قانون اساسی ما، بلکه در فرازهایی و اصولی از اصول قانون اساسی. حالا این در واقع مقدمه من بود در مورد چی؟ در مورد این که ما فرایندی که از قبل از انقلاب در مفهوم تمدن طی کردیم تا در دوره انقلاب و بعد از انقلاب به یک مفهوم متفاوتی از تمدن رسیدیم، که در آن تمدن منهای دین نیست، تمدن به علاوه دین، و بلکه تمدن برآمده از عمل جامع، عمل کامل، تحقق جامع به اسلامی که ما باور داریم که همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می‌تونه. به رغم این که نکته دوم بنده، به رغم این که ما در عملیات تمدنی کم و بیش توفیقاتی داشتیم، که این حالا در موردش نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد و مطالبی رو در این باره، این که اساسا وقتی گفته میشه که ما در عملیات تمدنی توفیقاتی داشتیم منظور چیه؟ ما در ادبیات تمدنی، در پژوهش‌های تمدنی دچار تأخرها، عقب ماندگی ها و ناآگاهی های آمدانه بود. یعنی ما تعمد داشتیم در فکر نکردن، در پژوهش نکردن، در تفکر نکردن، و برای همین اساساً ادبیات تمدن و تحقیقات تمدنی در این 40 سال فربگی و اون رشد لازم رو که متناسب باشه با عملیات تمدنی ما نداشت. چرا؟ چند تا علت بود. یک، اولا نهادهای علمی و رسمی ما، منظورم بیشتر دانشگاه هاست، دانشگاه های دولتی هم. بسیاری از اساتید ما، میگم بسیار نه، بسیاری از اساتید ما اساسا با تمدن مخالف هستند. چرا؟ چون از نظر اینها تمدن پروژه نظام و تمدن یک پروژه سیاسی اولا، و ثانیا از این نظر، حالا من یه قسمتی رو، یه مقاله‌ای دارم اخیراً در این مجله تمدن نوین اسلامی در واقع منتشر شده تحت عنوان مطالعات تمدنی در ایران پس از انقلاب. اینجا من یه نکته رو اشاره کردم، اونو میخوام از روش برای شما بزرگواران بخونم. هر میزان، صفحه 304، هر میزان ادبیات تمدنی در میان عالمان و فقیهان اجتماع و فقهای سیاست در ایران اوج گرفت، نگاه تمدنی و ضرورت تمدن سازی از سوی برخی جریانهای روشنفکری که کرنش در برابر غرب را امری ناگزیر یا گریزناپذیر و سکولاریزاسیون شرقی را راه برون رفت از عقب ماندگی می‌دانند، این نگاه تمدنی مغضوب و متقابل شد. از نظر روشنفکران سکولار اساساً نظریه تمدن اسلامی و پروژه تمدن سازی رادیکال ترین و حد اکثری ترین نظریه در موضوع رابطه دین و زندگی است. لذا اونجایی که کسی که داره مخالفت میکنه با دین و سیاست، به طریق اولا مخالفت میکنه با دین و تمدن، به تعبیر تمدن اسلامی براحت مسخره میکنه و به استهزا میبره در حقیقت تفکر تمدن دینی و تمدن. و این یک نکته که چرا ما دچار تأخر مطالعاتی و فکری در نظریه پردازی تمدنی، به رغم این که منابعشو داشتیم، به رغم این که ژنشو داشتیم، به رغم این که ارزشو داشتیم، به رغم این که زمینه‌هاشو داشتیم، ولی چرا در واقع نسبت بهش اساسا جز قفلت کردیم و ازش اون رو فراموش کردیم؟ این به نظرم یک پروژه تعمدی هست در نپرداختن به پروژه تمدن اسلامی اولا، و نپرداختن به جامعه جهانی اسلام ثانیا. حالا این رو در فراز بعدی صحبتم اشاره خواهم کرد و مطرح خواهم. نکته دوم این که چرا ما دچار تأخر تحقیقاتی شدیم؟ چون حوزه های علمیه ما در قم، در مشهد، احیانا در اصفهان و در جاهای دیگر اساسا با تمدن ارتباطی برقرار بود، چون تمدن اصالتا و ذاتا یک امر دینی و اسلامی نیست، یک امر وارداتی. و این رو داشته باشیم که این اونجایی که مثل دانشگاه که سیمولایزیشن رو میفهمه باش قهر میکنه، یا اساسا این سیاسی شده در این. در حوزه علمیه بسیاری از حوزه های در واقع سنتی ما اولا با این واژه ارتباط برقرار و ثانیا نوعی از سکولارزاسیون حوزوی. خواهش میکنم این رو جناب آقای شفیعیان این رو از من خبر نه. منظورم از سکولارزاسیون حوزوی چیه؟ یعنی نگاه های حد اقلی به دین و به اسلام که شما فقهتون مأموریتش و رسالتش رسیدگی به یک دینداری فردی است. آیه ها و روایات پشتیبان هم برای خودش داره، کاری هم به ادبیات و روشنفکری دنیای غرب هم نداره. اونجا من از روایت ها در واقع نوعی از دینداری فردی رو در واقع استنباط میکنم. خب این نوع از دینداری عملا امکان امتداد تمدنی رو پیدا نمی‌کنه. این خیلی نکته مهمیه و ولذا شما الان طیفی از حوزویانی که پروژه تمدن رو یا هو میکنن یا در مورد پروژه تمدن سکوت میکنن و هر دوتاشون بالمعاد در نپرداختن به موضوع تمدن مشترک هستن، باعث میشه که اساسا ما اندیشه تمدنیمون یا حالا من بگم اندیشه امت در تفکر اسلامی ضعیف بمونه و اساسا شکل نگیره. نکته سوم که خواهش میکنم خیلی دقت بفرمایید، من امیدوارم خیلی سنگین و سخت صحبت نکنم و بتونم حرفم رو به شما درست منتقل بکنم. نکته سومی که باعث شده که ما در ایران دچار تأخر تحقیقاتی در زمینه مطالعات تمدنی بشیم، فقدان عقلانیت ارتباطی ما با جهان اسلام. یعنی چی؟ یعنی محققین ما حتی و حتی اونهایی که امروز در مورد تمدن فکر میکنن، کار میکنن، بحث زبانهای جهان اسلام رو نمیدونن. کمه کمش دوستان ما حتی به زبان عربی نمیتونن ارتباط با جهان اسلام کنن. زبان استانبولی رو نمیدونیم، زبان اردو رو نمیدونیم، زبان مالایایی رو نمیدونیم. این در ندانسته هامون نه تنها زبانش رو نمیدونیم، ارتباطی هم باشون نداریم، کتابه هاشون رو ترجمه نمی کنیم، فرصت های مطالعاتی رو برای جهان اسلام دانشگاه های ما خیلی سپورت نمی کنن و ما متفکران جهان اسلام رو نمی شناسیم و گفتگویی هم بر سر مسائل جهان اسلام با نخبگان جهان اسلام نداریم. گفتگوهای ما اگر شک بگیره گفتگوهایی است مربوط به مسائل مدرن و از اون طرف مسئله های مدرنی هم که ما داریم با در واقع در گفتگوهامون احیانا با جهان اسلام داریم شک میدیم، همون گفتگوها رو هم بیشتر نه در جهان اسلام بلکه در جهان غرب داریم اون گفتگوها رو شکل میدیم. من برای شما مثال میزنم. مثلا شما اگر میخواین امروز مرکز مطالعات تطبیقی و بین المللی تمدن ها در نیویورک گفتگوهای رو هر سال کنفرانس، در واقع اینا بیش از 50 سال هر سال دارن کنفرانس رو برگزار میکنن، کنفرانس هایی که مثلا سال 2-3 سال قبل در برزیل برگزار شد، در ریو برگزار شد، خب از عربستان حدودا 14-15 نفر اومده بودن، از ایران بنده حضور داشتم، از حدودا 17 تا کشورهای مختلف اومده بودن. برای این که ما در موضوع تمدن اگر بخواهیم با هم گفتگو بکنیم، خیلی از موارد من مسلمان از ایران، من مسلمان از عربستان، من مسلمان از ترکیه باید ویزای شنگن بگیریم بریم در اروپا بنشینیم با هم گفتگو بکنیم برگرد. گفتگو در غرب در موضوعات غربی و به متد غرب. این فقدان گفتگو در جهان اسلام این عقلانیت ارتباطی و مشترک رو برای ما ایجاد نمی کنه. و چون ایجاد نمی کنه در حقیقت ما نمی توانیم خواهشان دقت بفرمایید ما نمی توانیم با تأسی صرف به تفکر و تمدن مدرن عقلانیت یا نرم‌افزار تمدن اسلامی در جهان اسلام رو درست بکنیم. تفکر مدرن برای ما بستر لازم رو برای تولید نظریه تمدن اسلامی فراهم نمی کنیم. اساسا ما رقیبش هستیم. حالا غرب برای ما این آخرین نکته‌ای که من خیلی خواهم روش دقت بکنم این دوستان من روش تأکید میکنم غرب برای ما یا بحثای شرق شناسی ارائه میکنه در مورد اینکه من ایرانی از خود ایرانی چه برداشتی داشته باشم خودم رو چجور فهم بکنم غرب برای من از من ایده ای رو ارائه میکنه که به تعبیر آقای ادوارد سعید داره من رو تبدیل به یک ابژه میکنه و داره به تعبیری از من به گونه ای داره یک خانش غربی از من شرقی مطرح میکنه چون ایده شرق شناسیش تقریبا به کار من چندان نخواهد اومد و شما امروز فراوان در مورد تمدن اسلامی ما در فضای گفتمان شرق شناسی داریم فکر میکنیم و تعمل یا این که غرب داره نه از ما از خودش و از مدرنیته داره به ما میگه و این رو به تعبیر برخی از اندیشمندان مفکرین محققان مثل امثال های داوری و غیره که به نظر میاد بیرحمتم نیست اونجا هم که غرب برای ما مدرنیته رو القا میکنه و مدرنیزاسیون رو در دنیای شرق فعال میکنه اساسا ما رو لایق مدرنیته نمیداند و لذا مدرنیته در شرق و مدرنیزاسیون در جهان اسلام بسیار بسیار متفاوت میشود با مدرنیزاسیون در جهان خود غرب و لذا ما یک غرب غربی داریم و یک غرب شرقی که قصهش بماند بعد میخوام بگم که ما با تکیه بر اندیشه غرب و تکیه بر تجربه غرب نمیتوانیم در واقع خلأهای نظری خودمون رو در مورد تمدن اسلامی جبران بنابراین ما اینکه دو دستی چسبیده ایم به در واقع مدرنیته ای که هرچند برای ما آورده هایی داره ظرفیت هایی داره سوالاتی داره علم جدیده و ما نمیتونیم نسبت بهش غفلت بکنیم ولی نمیتوانیم صرفا قناعت کنیم به اندیشه مدرن و از خودی های جهان اسلام به دلایل مذهبی شیعه سنی به دلایل سیاسی نمیدونم عرض کنم که موارد سیاسی شما بهتر تو جهان اسلام مشاهده میکنین به دلایل ملی این که عربه این که فارس این که نمیدونم ترکه و به دلایل فرهنگی ما از خودی های جهان اسلام منسلخ شدیم در وضعیت این جدایی از نخبگان جهان اسلام عقلانیت مشترک تمدنی ما شکل نمیگیره در این وضعیت که علم تمدنی شکل نمیگیره در بدنه رسمی حوزه و در بدنه رسمی دانشگاه اتفاقی که میفته نهادهای انقلابی یا دانشگاه‌های انقلابی یا آتش به اختیارهای فکری و فرهنگی در ایران امروز میرن به سمت در حقیقت تأمین پشتیبان یا پشتوانه نظری تمدن اسلامی در دنیای اون چیزی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دفتر تبلیغات اتفاق افتاده، اون چیزی که در دانشگاه امام صادق اتفاق افتاده، اون چیزی در دانشگاه دفاع ملی و در مرکز مطالعاتی در حقیقت سپند در دفاع ملی، خدا رحمت کنه زیر نظر شهید فخری زاده بود، اونجا داره اتفاق میفته، اون چیزی در دانشگاه امام حسین داره رخ میده، یا اون چیزی در مؤسسه مطالعات راهبردی مشهد داره زیر نظر آقای واسطی داره اتفاق میفته، اون چیزی که کما بیش در فرهنگستان هم اتفاق میفته، اون چیزی در مرکز الهزاره شعبه لبنان و قمش داره رخ میده، به رغم اختلافاتی که بین اینها وجود داره اساسا اندیشه تمدنی کما بیش شکل و شمایلی پیدا کرده و یک هیکلی برای خودش شکل داده که به نظر میاد ما نمیتونیم از این هیکل به این آسانی صرف نظر بکنیم و عبور بکنیم. اما باید توجه داشته باشیم که نهادهای برجسته امروز در جهان اسلام وجود داره. مثلا در ترکیه دانشگاه مدنیت هست که یکی از مأموریت‌هاش تمرکز بر پروژه تمدن هست. کارهایی که داوود اوغلو نوشته در حوزه تمدن یکی از ظرفیت‌های مهمی است که در واقع در ترکیه شما مشاهده می‌کنید. یا چیزی که دانشگاه ابن خلدون استانبول در واقع داره، دپارتمان تمدنی داره. ما از این دپارتمان‌ها در حوزه‌های رسمی علمی در ایران چی نداریم. در جهان عرب شما مثلا می‌بینید مثل مصر در قاهره، در دانشگاه قاهره ما مرکزی داریم تحت عنوان مرکز زن و تمدن، در حالی که ادبیات محققان در واقع خانواده پژوه و مطالعات پژوهی در ایران به یک معنا متمرکز در ادبیات فمینیستی است و ما ظرفیت‌های اندیشمندان تمدنی در جایی مثل قاهره رو اساسا نمی‌بینیم. چرا؟ چون آنچه که در قاهره متفکران بانوان متفکری مثل منا ابوالفضل، مثل هب عزت رؤوف و دیگرانی که در این مرکز دارن در واقع کار میکنن و بعضی از دنیا هم رفتن ولی آثارشون همچنان پابرجاست، پروژه‌های اونها در راستای فمینیستی کردن ایران نیست و لذا ترجمه نمیشه و لذا برخی بسیاری از در واقع محققین ما و مترجمین ما به اون سمت نمیره. حالا در مالزی هم اون مرکز ایستک وجود داره که زیر نظر در واقع قبلا نقیب العطاس بود و آقای مهاتیر محمد اینو افتتاح کرد، یه نهاد بین المللی هستش که داره اونجا کارهای تمدن مالایایی رو یا تمدن اسلامی با ام القرا بودن فرهنگ مالایایی و تمدن مالایایی داره اونجا چی چه. من یک دو تا نکته کوتاهی هم دارم و عذرخواهی میکنم طولانی شد. خب ببینید، این رو اشاره میکنم که ما در هر چند در ادبیات تمدنی عقب مانده ایم ولی در عملیات تمدنی به رغم کاستی های زیادی که داریم توفیقات قابل توجه هم در حوزه علوم انسانی. من دیشب دیروز داشتم با آقای محمود حیدر در لبنان صحبت میکردم در مقایسه بحث دانش غرب شناسی در ایران بعد از انقلاب و کشورهای اسلامی دیگریشون. خب خیلی بالا به عنوان یک فیلسوف عملا در بیروت و ایشون داشت تأکید میکرد که اساسا اون چیز علوم انسانی در ایران روش کرده، نه در مغرب و نه در مصر اساسا روش نکرده. در حوزه علم چه علوم طبیعی شما بگیم، چه مثلا فرض کنین در علوم پزشکی شما مشاهده کنین، در مؤسسات تحقیقاتی مثل مثلا مرکز تحقیقاتی رویان شما مشاهده کنین، میدونیم، چه در تحقیقات فیزیکی شما مشاهده، چه در تحقیقات هسته‌ای مشاهده میکنیم و چه در علوم انسانی. ما اساسا این عملیات تمدنی ما در حوزه علم منوط بر تولید نظریه تمدن در حوزه علمی یا دانشگاه نبود و نیست. این متکی بر در واقع اون بینش تمدنی شخص رهبری و حمایت‌های ایشون از عمل‌های تمدنی در ایران امروز، از پروژه‌های تمدنی در ایران امروز. یکی از این پروژه‌های تمدنی مقوله علم و برای ایشون هم خیلی جدیه و به نظر میاد ما اینجا خیلی پروژه. دو، در حوزه مقاومت. حالا مقاومت نظامی رو شما بهتر میدونیم که ما چه بودیم و الان چه شدیم، باز به رغم ضعف‌ها و مشکلاتی که هست. از اون طرف مقاومت اقتصادیه. مقاومت اقتصادی درست الان ما به لحاظ اقتصادی هیچ وضعیت خوبی نداریم و وضعیت خوشی نداریم، ولی مسئله اینه که شما مقایسه کنید ایران رو نه با عراق، مقایسه بدیه ما اگر بخوایم خودم رو با عراق مقایسه کنیم، شما ایران رو مقایسه نکنیم با مالزی، مقایسه بدیه. شما ایران رو مقایسه نکنید حتی با ترکیه، شما ایران رو مقایسه کنید با آلمان. در آنجایی که قرار هر دوی ما تحریم بشه، شما ببینین آلمان چه مقدار قابلیت مقاومت در برابر تحریم امریکایی و ایران چه مقدار تونسته در برابر تحریم‌های نه فقط آمریکا، تحریم‌های جهانی مقاومت بکنیم. اینجا رو ببینید که ما فلج نشد، ما هنوز نفس می‌کشیم. این نفس کشیدن رو اونایی که در دنیا می‌فهمن خوب دارن در واقع وزن میدن به میزان مقاومت ما، وحشی که در واقع مطرح میشه و به تعبیری این ادامه‌ای که ما تونستیم حالا با تمام مشکلات و فسادهایی که در درون وجود داره و گاه خیانتهایی که در درون وجود داره، ما توانستیم استمرار پیدا بکنیم، حالا در برابر کرونا باشه و چیزهای دیگری که شما شاهده می‌بینید. در حوزه استقلال سیاسی، من دو ماه پیش بود با آقای دکتر لنکرانی وزیر اسبق بهداشت گفتگوی داشتن در مورد نظام سلامت در جهان اسلام، از جمله گفتگوهای راهبردی و تمدنی بود. ایشون میگفتن که من در ژنو رو میگفتم، میگفتم من در بین وزرای بهداشت در واقع جهانی داشتم سخنرانی میکردم، قبل از من وزیر بهداشت آمریکا سخن میکرد. من رفتم پشت تریبون و سخنانم در مورد حقوق معنوی دارو بود و حرفم این بودش، خب درسته که شرکت‌ها و کمپانی‌های دارو حق دارن در مورد تعیین قیمت اینا، ولی باید به مسئله عدالت هم فکر بکنن که از این داروها اقشار ضعیف هم بتوانن استفاده بکنن. گفت همینو گفتم، کل وزرا بلند شدن برای من کف زدن در سالن و بعد از در واقع سخنرانی از کنم که وزیر بهداشت بحرین اومد زیر گوش من گفتش که ای کاش ما هم مثل شما میتونستیم آسان و راحت و سریع صحبت کنیم. استقلال سیاسی یعنی بین رو خب البته نسل ما درک نمی استقلال سیاسی داشتن یا نداشتن نمی. شما در قالب فقط یک مورد از تحریم هایی که آمریکا در دوره خانم آلبرایت فراغ رو میکنه که در یک روز بیش از 6000 کودک در واقع تلف میشن، از بین میرن به خاطر تحریم های دارویی که آمریکا اعمال میکنه. ما در حوزه داروها و غیره و اینا مشکلات متعددی داریم، ولی هیچ موقع در حقیقت چون این فشاری یا چون این خطری رو شما در تجربه تمدنی خودتون در ایران مشکل، این رو حالا برگردونین در حوزه امنیت دنبال بکنین، بعد بیارین در مسئله نظم این عملیات تمدنی رو دنبال کنیم، در الگوهای شکل‌گیری معنویت در ایران دنبال بکنیم بعد از انقلاب اسلامی. مثلا بگذریم از حرفایی که کسایی واقعا به نظر من بسیاری از افرادی که احیانا تقوا و انصاف رو مراد نمی کنن و میگن که نسلی که فرض کنیم دوره پهلوی رفتن چه شدن و نسلی که جمهوری اسلامی تربیت کرد چی شدن، شما الگوهای معنوی که در دوره بعد از انقلاب شکلده در حیات، در محرم، در عرض کنم که ماه مبارک رمضان، در خیلی عزیزای مختلف که الان من نمیخوام روش هر یه موردش عرض کنم که مثلا یهودی ها یک مراسمی دارن تحت عنوان همین تلاوت تورات، شما در گوگل بزنین کما بیش این تلاوت تورات رو که بیشتر خانوادگی میبینه. من این مراسم های یهودی ها رو مثلا در دانشگاه ویرجینیا دیدم، در صحن دانشگاه ویرجینیا دانشجویان یهودی تورات های بزرگی رو فهم کردن و بلند بلند تورات میخوندن. این که من نفهمیدم این فلسفهش چیه تا اینکه من کتاب جودیزم از سیویلایزیشن از آقای مراکای کاپلان رو خوندم که اونجا یهودیت رو تقریر تمدنی میکنه. در این تقریر تمدنی ایشون میاد کارکردهای توراتخانی را در تمدن یهود بیان، همگه توراتخانی در سنت یهودی به ما عقلانیت مشترک میده، به ما انسجام میده، به ما ارزش‌های مشترک خلق میده و غیره و غیره که من این رو خلاصه شد در کتاب کاوش‌های نظری در الهیات تمدن چی آوردم. این رو شما حالا مقایسه کنیم با آنچه که تحت عنوان مراسمات جمعی و بسیار پیشرفته و آبرومند و هنرمندانه از تلاوت قرآن در صحنه‌های در واقع مراکز مذهبی، مساجد و غیره و غیره شما شد. اساساً آنچه که ما از تلاوت قرآن داریم هرگز قابل مقایسه نیست با آنچه که یهودیان در مورد تلاوت تورات دارن. شما مقایسه کنید، در گوگل بزنید و چند نمونه رو مشاهده کنید، ببینید که چقدر تفاوت‌های در واقع بنیادین وجود داره. و بعد شما یه مقاله در ایران پیدا بکنید، یک نفر مراسمای تلاوت قرآن رو تبدیل به یک مقاله علمی کرده باشه و ازش خانش تمدنی مطرح کرده باشه. نداریم اونجا که من گشتم. خب و اینها نقطه های عملیات تمدنی ما. و یکشم که بحث ایستادگی اولا در برابر آمریکا و سوم و دوما و ثانیا در برابر اسرائیل. یه بار آقای لگنهوزن میگفتن که ایشون آمریکایی هستن، یه بار سر نهاری گفتن که وقتی در ایران انقلاب اسلامی پیروز شد خیلی از امریکایی خوشحال بودن که در دنیا بالاخره کسی بلند شده که داره شکلک امریکا رو در میاره و این هژمونی امریکا رو داره چی به هم میزن. یا من در سفری که اخیراً به چین داشتم و یه کنفرانس اتوان همون در واقع مطالعات تمدنی در شهر سوجو بود، چینی ها ما ایرانی ها رو فقط با امریکا ستیزی میشناسن و به همین هم ما تحسین. خب این یک ما تمدنی ها بهش میگیم، این برند تمدنی هست، این قلمرو پرستیژ تمدنی هست. خب در مورد اسرائیل هم که همین الانش در جهان اسلام 80% جهان اسلام بر اساس آماری که مؤسسه ابحاث علمی قطر ارائه کرده 80% جهان اسلام در واقع مخالف اسرائیل هستش و 80% ایران رو به مخالفت با اسرائیل میسنجه و سنجش میکن و دوام و ثبات و استمرار ایران رو در برابر اسرائیل، اسرائیلی که آقای کاپلان در اون کتاب میگه این سرزمین تمدنی یهوده، تقابل ایران تمدن در برابر اسرائیلی که داره یدکش میکشه تمدن یهودی رو و به تعبیر من یک نقطه آشوب تمدنی در جهان اسلامه، در برابرش چین بایستاده و الان چی کلن جوری کرده که در حقیقت اسرائیل حتی به فلسطینی ها هم نمیتونه چی حمله بکنه. اینا همشون در واقع حوزه عملیات تمدن. من و شمای محقق، من و شمای نقطه علمی، من و شمای استاد علمی اساساً همین مقدار از عملیات 40 ساله تمدنی را هم مورد مطالعات علمی قرار نمیدیم. ما اخیراً کتابی نوشتیم، یک کار تیمی بود، عیار تمدنی جمهوری اسلامی، که میخوایم بگیم آورده های تمدنی جمهوری اسلامی چیا بودن. به کار 4 ساله‌ای هستش با یک مجموعه از دوستان در اون کار انجام ده. این مقوله به این کتاب در واقع اولین کتابه که کسی داره خانش تمدنی از تجربه جمهوری اسلامی. خب من حرفم اینه که چرا زمان چیز جلان خانم کارسنپور میفرماین، عرض کنم که مشکل بسیار مهمی، فرهنگ دینی و علمی ما رو همون مقداری که الان داریم چرا دنیا نمیشناسه؟ بخشش به خاطر این که ما اساسا، من و شما، حالا ما یک نشست علم سنجی در جهان اسلام بشتیم، آمارهای رایدی که الان در مراکز داده ها و ایستگاه های اطلاعاتی و در واقع دادهی وجود داره اینه که اسلام شناسی در ایران در محافل علمی دنیا از دپارتمان‌های پزشکی میره، نه از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها. چون در بحث‌های پزشکی دانشجویان پزشکی ما زبان بلدن و جاهایی هم به هر حال با اسلام درگیرن دیگه. مثلا اون که شما فرض کنین پروستات، فرض کنین عمل استبراب، مثلا اونجا پروستات می شود یا نمی شود. طرف نشسته مقاله، دو تا هم کار فقهی کلامی و غیره دیده، مقاله شرده رفته این در واقع ایستگاه های مثلا استکوپوس بر اساس چی داره اینا رو در واقع طبقه بندی می کنه، بر اساس پایگاه هایی که شکل می دن، بر اساس زبان که نوشته می شه، بر اساس علمیت مقاله که شکل میده. ولی اون همه علوم انسان که شما در ایران تولید میکنید که اساسا در دنیا شناخته شده نیست. و اینو به عنوان درد دل دارم خدمت شما بکنم که در دپارتمان دینشناسی دانشگاه UVA در امریکا، در این دانشگاه فردی مانند آقای پیتر روبز، دو استاد یهودی و هرمنوتیسته، اون اساسا کار تفسیری میکنه، ایشون کسی به نام علامه طباطبایی نمیشناسه. یعنی مفسر تورات ما، مفسر انجیل ما، مفسر قرآنی شما رو نمیشناسه، اساسا چیزی به نام مکتب قم رو نمیشناسه. شما چجور میخواییم در واقع بحث به حوزه فرهنگ دینی و علمی رو بخواییم شما چی صادر بکنیم؟ این نیاز به اون، حالا من مواردی که گفتم ارتباطات وقتی درستش اشاره خواهم کرد. اما آخرین دو تا نکته هم دارم اگر دوستان اجازه بدن اینم تکمیل بکنم و خدمت شما عزیزان هستم. به نظرم در واقع ایده اسلامی سازی، این نکته بعدی هست، ایده اسلامی سازی فرایند تمدن نوین در چند صورت اتفاق میفته. یک، اولا ما باید فعال بکنیم، علوم اسلامی رو به جهت تمدن. یعنی چی؟ یعنی ما باید فقه تمدنی رو ظرفیتش رو فعال کنیم، ما باید کلام تمدنی رو ظرفیتش رو فعال کنیم. ما اصلا یک کتابی الان چاپ نسته به در میاد، ظرفیت‌های تمدنی علم کلام. مثلا کارهایی که فرض کنه آقای واسطی، آقای اعرافی یا آقای مبلغی کارهایی که دارن انجام میدن در راستای اجتهاد و فقه تمدنی است. یا کارهایی که ما در پژوهش‌های در حوزه مطالعات قرآنی و تمدنی داریم، در واقع یک نگاه تمدنی به قرآن و موارد دیگری از این دست. ما باید علوم اسلامی را از منظر تمدنی باید فعال بکنیم، ظرفیت‌های در واقع تمدنی هر کدوم از این علوم رو مورد توجه قرار بدیم و از اونها ما با رونچرد تمدنی فقه جدید بنویسیم، کلام جدید بنویسیم، فلسفه جدید بنویسیم و غیره. دو، از دیسیپلین‌ها و تحقیقات و پروژه‌های شکل گرفته در غرب مسیحی در حوزه‌های علمی مسیحیت در موضوع دین اجتماعی، در موضوع مسیحیت سیاسی، در موضوع الهیات و فرهنگ، در موضوع الهیات سیاسی که اینها حدوداً از دهه 60 میلادی در حوزه‌هایی مثل حوزه علمی پرینستون اتفاق افتاده، ما باید اینها رو بخوانیم و ظرفیت‌های اینها برای شکل‌دهی به دانش اسلامی پشتیبان تمدن اسلامی استفاده کنیم. یعنی الان شما الهیات عملی رو ببینید، الهیات عملی حدوداً 80 ساله، الهیات پرکتیکال حدوداً 80 ساله در دنیای غرب فعال، ولی روشنفکران ما خوششون نمیاد این رو ترجمه بکنن به زبان فارسی. من وقتی که اولین مقاله معرفی الهیات عملی رو در مجله نقد و نظر چاپ کردم، یکی از آقایون در قم، در حوزه علمی قم، این مقاله رو خونده بود، تعجب میکرد و وقتی منو دید گفتش فلان ظاهرا مسیحیان دارن مثل ما فکر میکنن در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی. بله، مسیحیت تجربه های ذی قیمتی داره برای فعال کردن تمدنی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انجی، و ما اساسا این موضوعات رو قرآن و اساسا ما به عنوان متن علمی در پروژه ها، رساله ها و پیپر هامون به رسمیت نمیشناسیم. در حالی که هرچند در فرهنگ مسیحیت بایبل خانی و تورات خانی و عرض کنم انجیل خانی در فرهنگ روزمرهشون رایج نیست، ولی در دانشگاه هاشون به شدت رایجه، به شدت دارن در واقع روش کار میکنن. من اینکه از دوستان در واقع اتفاقا یکی از رساله هایی که در دانشگاه در مؤسسه مطالعات پیشرفت در فرهنگ داشت، ایشون داشت روی انجیل و رمان داشت. خب این رو شما الان در دپارتمان ادبیات، شما اگر در دانشگاه تهران مسئله رمان و قرآن رو مطرح بکنید، خیلی از اساتید به ریش شما میخند. و نکته بعدی که در ایده اسلامی سازی فرایند تمدن نوین وجود داره اینه که ما مسئله های انزمامی جهان اسلام را، مثلا نظام سلامت در جهان اسلام، نظام محیط زیست در جهان اسلام، یا وضعیت ارتباطات در جهان اسلام، یا موضوع جنسیت در جهان اسلام، یا عرض کنم که موضوع ورزش در جهان اسلام، یا مسئله پژوهش در جهان اسلام رو، این مسئله های انزمامی و راهبردی در جهان اسلام رو من و شمای محقق در حوزه و دانشگاه به کلی رها کرده ایم و ما به این موضوعات نمی پردازیم. و چون نمی پردازیم، عزیزان، دوستان، بزرگواران، سکولاریزاسیون دقیقا از این نقطه داره به جامعه ایرانی نشت پیدا و من و شما خمیدیم. و کسی که دنبال و دغدغه اسلامی سازی هم فرایند تمدن نوین رو دنبال میکنه، باید اینجا چادر بزنه، ایستگاه بزنه، رصد کنه و کار کنه. و آخرین نکته من که به نظرم بحث مهمیه، مسئله اخلاق. من خیلی اصرار میکنم یه لحظه، من اصرار میکنم مسئله اخلاق یعنی چی؟ به عنوان آسیب دارم مطرح میکنم. بسیاری از اینو نمیگم بسیار، برخی از تمدن پژوهان ما نسبت به اخلاقیات علمی کم توجه هم و گاهی اوقات مواردی هست، هرچند بسیار نادره ولی بسیار بده، مواردی هست کسایی هستن که در موضوع تمدن می نویسند ولی کپی پیست می کنند، و کسایی هستن که در مورد تمدن می نویسند ولی وجدان علمی رو ندارند و شل می نویسند. ما سال 97 بود تمدن پژوهان خدمت مقام مثلا فرسته بودیم، یکی از فرمایشات و جملات که ایشون داشتن این بوده که همیشه وقتی دارم تمدن می نویسیم فاخر بنویسیم، متین بنویسیم. این متین نوشتن و فاخر نوشتن واقعا ریاضت علمی میخواد. بعضیا حوصله این رو ندارن و ما هم سعی میکنن رزومشون رو چاق کنن. و نکته دوم در زمینه اخلاق در مورد تمدن ستیزانه در جامعه ما که بسیاری از کسایی که پروژهشون هو کردن تمدنه نخوانده هو میکنن و گاه نفهمیده هو میکنن، و این در واقع من این رو جمله تلخیه، با اون جمله رو قبول ندارم که در ایران در دنیای اسلام مسلمان هست، اسلام نیست، در غرب اسلام هست مسلمان، اینو اصلا قبول ندارم، ولی این نکته تلخ رو میخوام عرض کنم که من ترجیح میدم بسیاری از اخلاقیات برخی از غیر مسلمان ها را در شنیدن من، در استماع حرفای من، در توجه علمی به حرفای من، تا برخی از دوستان طلبه من در قم که نخوانده، نشنیده و دقت نکرده در واقع شروع میکنن به حاشیه سازی در مورد تمدن و تمدن پژوهی، تفکر تمدنی و غیره. و این دو جهت اخلاقی چه در ناحیه برخی از تمدن پژوهان و چه برخی از در واقع تمدن ستیزان به نظرم عمل ضد تمدنی است که در درون فرهنگی ما مخصوصا ما نخبگان وجود داره